با همگی امشب هم لایو داریم، تا چند ثانیه دیگه شروع میکنیم. سلام سلام با همگی، خیلی خوش اومدید. در آخرین دقایق این هفته هستیم، جمعه شب، و مهمون امشبمون هادی شجری عزیز، بنیانگذار و آریامت تور هستش.
هادی عزیزم خواهیم دید. سلام هادی جان.
سلام، چطوری آرش؟ خوبی؟
قربانه، شبت بخیر، همه چی خوبه؟
شما هم بخیر، خدا رو شکر، الحمدلله.
میگم شما از اون دسته بودی که ما رو زدی تو قرنطینه دیگه. آره
آره دیگه، زحمت شدیم به خانومم دیگه. آره
عالی عالی، خیلی خوش تیپ. آقا هادی جان داداش همونطور که شروع کردیم مهدی شجریه، که فکر کنم یک شنبه آره با مهدی عزیز ما لایو داشتیم، چقدر هم لایو خوب و پرباری بود. و دیدی بودی تو لایو هادی جان؟
والا من معمولا زود میخوابم.
آها خب الان هم پس
آره خواب
دیر وقت.
آره اینه که نه، ولی صبح پاشدم دیدم، کامل دیدم.
آره گفت یکی از الگوها شما بودی، حالا حتما در مورد صحبت
می‌کنم. دیگه داداشیم دیگه بالاخره، مخلص.
بله قطعا همینطوره. هادی جان روال لایف های ما رو احتمالاً میدونی، ما سه بخش میکنیم. بخش اول اون مسیر زندگی و حالا تحصیل و کسب و کار مهمونمون هست، بخش دوم کسب و کاری که حالا مشغولش هست، چالشاش، و بخش آخر هم، بخش سوم هم در واقع اون در واقع اومدن کرونا و کاری که انجام دادید، و به خصوص در واقع استارتاپ شما خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و آینده نگری و پسا کرونا هست. حالا در خلالش صحبت دیگه هم با هم انجام میدیم، اگر موافقی که شروع کنیم.
بسیار خوب، خیلی عالی، در خدمتیم.
آره. من کامنتارم آره دوستان یکی دو دقیقه دیگه میبندم تا دوستان جوین بشن، و دوباره یه رو به آخر باز میکنیم. اگر سوالی یا نظری پیشنهادی داشتید میتونید یه رو به آخر بفرمید. خب هادی جان، متولد کی و کجا هستی؟
من 69 هم 17 تیر 69 توی شهر ری.
به به، 69. آره دیگه 4 سال از مهدی شجری بزرگتری. و در واقع بچه درسخون بودی توی مدرسه؟
من خوب بودم، یعنی متوسط رو به بالا بودم، خیلی درسخون نبودم. البته دو سال آخر سوم دبیرستان یه معلم داشتیم به اسم آقای ندایی پور که خیلی تاثیر داشت تو سیستم درس و زندگی من. نمیدونم الان کجاست، هر جا هست، خیلی مشتاقم که ببینمش و ازش تشکر کنم. آره خیلی آدم تاثیرگذاری بود. من توی دبیرستان خیلی آدم منتقدی بودم، یعنی همیشه همه چی رو انتقاد میکردم و مسئولین و اینا، جوری که مثلا یادم بعدن بچه ها بهم گفتن این معاون آموزشی مدرسه این بچه درسخونه رو دور هم جمع کرده بود، گفته بود شما اگه میدون داری نکنی تو مدرسه، این هادی شجری دست میگیره و همه رو میشورونه علیه ما. بعدن بچه ها بهم گفتن. آره ولی خب این معلمه اومد منو سربراه کرد و من آره نسبتا درسخون بودم، میتونی من روز درسخونه قلم داد کنی.
آها و دبیرستان ریاضی فیزیک خوندی؟
آره ریاضی فیزیک خوندم.
کنکور رو چیکار کردی؟
کنکور لیسانس رتبه هم 1300 شد منطقه دو، و رفتم مهندسی صنایع خواجه نصیر. اون سال سال 87 که ما کنکور دادیم، دقیقا سالی بود که بومی گزینی رو نسبتش رو کردن 80-20، و صنایع مهندسی صنایعی که من دوست داشتم توی اون در واقع در اون هفت رشته بومی گزینی نبود. خلاصه این که نشد اون چیزی که من میخواستم تو کنکور، ولی به هر حال حالا گذشت و در مجموع خوب بود. تجربیات خوبی توی دانشگاه داشتم و بعدش هم حالا اومدم جلو.
و ادامه دادی یا تو همون لیسانس رفتی؟
آره من ارشدم خوندم، مدیریت اجرایی خوندم توی دانشگاه تهران، و حالا در واقع بعدش دیگه بعدش که در واقع در حینش به کار خیلی چسبیده بودم و دیگه دکترا نخوندم.
آره خب خیلی خوب. سربازی چی رفتی؟
نه من سربازی معاف شدم.
من معاف شدم. فکر کنم جلو افتادیم، یه 2 سالی جلو افتادیم از
آره جلو افتادیم، واقعا جلو
زندگی.
افتادیم.
جاهایی که فکر میکنی نقطه عطف زندگیت بوده، حالا یکیش اشاره کردی، شاید اون معلمی که تو داشتی توی مدرسه، آقای ندایی پور فکر میکنم گفتی،
بله.
نقاط عطف زندگی هادی شجری کجا هست؟
عرضم به حضورت که من تقریبا ترم 2 و 3 دانشگاه فهمیدم که از دانشگاه چیز در نمیاد. یعنی خب دانشگاه، به هر حال من دانشگاه دولتی بودم و دانشگاه خوبی هم بود، رشته هم رشته مهندس صنایع رشته بود که دوست داشتم، ولی همون توی 2 ترم اول فهمیدم که خیلی سرکاریه دانشگاه. در نتیجه تصمیم گرفتم که بچسبم به حاشیه های دانشگاه. مثلا ما یه گروه داشتیم، گروه علمی پژوهشی سخن، سخن با ساد، صنایع خواجه نصیر. بعد بعد اونجا مثلا خیلی وقت میذاشتم، عضو انجمن علمی بودم و مثلا توی سالهای آخر مثلا خودم هم توی حالا در واقع رأی آورده بودم و انجمن علمی دوره برگزار میکردیم و نمیدونم اینجور کارا. بعد کارآموزی میرفتم این ور اونور. یعنی اون به نظرم یکی از نقاط عطف اونجایی بود که من درس رو تقریبا رها کردم. من کلا نمره زیر 12 نداشتم، همیشه شب امتحان میخوندم، ولی هیچ موقع برام اولویت نبود دانشگاه و تحصیل. اینم که حالا ارشد خوندم خودش قصه ای داره، یعنی ارشد من منتقد ارشد خوندن هم بودم و همین الانم هم هستم.
خیلی کوتاه
ولی
قصه چیه؟ یعنی بخاطر کار
آره
بود؟
قصهش این بود که من تقریبا از ترم مثلا پنجینا همزمان با درس یه کارایی هم میکردم، حالا بیشتر جنبه کارآموزی داشت، ولی ترم هفت که 20 واحد برداشته بودم و دانشگاه دولتی، بعدی که دارن اینه که وقتی تو مثلا بالای 12-13 واحد ور میداری دیگه 5 روز هفته رو باید بری، چون که معمولا استاد کم دارن و مثلا خیلی کد درس و واحد و اینا را نمی کنن. بعد عرض به حضورت که من دیدم 20 واحد رو گرفتم، 5 روز دارم میرم نمیتونم برم سر کار. بعد یه روز توی لابی دانشگاه نشسته بودیم که بچه ها گفت یه رشته هست به اسم مدیریت اجرایی، رشته جالبیه، نمیدونم بازاریابی داره فلان این حرفا. یادم آبان بود، آبان 90 و 90 90 بود، داره 90 یا 91. بعد من ترم 7 بودم، گفتیم حالا بریم ببینیم چیه. رفتیم با نفر مشورت کردیم که خودش مثلا رتبه 4 کنکور بود، یه مشورت خوبی به ما داد. خلاصه گفتم حالا یا شانس و یا اقبال، یه تستی کردیم، گفتم حالا 3-4 ماه میخونم ببینم چی میشه. خود خوندم و خود زدم و قبول شدم، خوب بود. یعنی با مثلا 2-3 ماه درس خوندن تقریبا قبول شدم و رفتم. یه 2 سالم دانشگاه تهران، دیدم که نه دانشگاه تهران هم خبری نیست، چون من خواجه نصیر که بودم فهم کردم اگه برم شریف یا امیرکبیر یا تهران دیگه اونجا خیلی خبریه. رفتم تهران هم دیدم نه تهران هم آسمون همه جا همین رنگه. آره من کلا مدافع اینم که همه بچه ها دانشجوها اولویت بدن به کار. من یه کسی که بخواد مثلا کار ریسرچ کنه، کار مثلا که بره استاد دانشگاه باشه، اون فرق میکنه. ولی کلا یکی از نقاط عطف زندگی باز همین بود که مثلا کارو به درس ترجیح دادم.
و تو این 30 سال اگر جایی رو بشه درست کرد از تحصیل و کار و اینها، کدوم فکر کنی کدوم بخشش رو زیاد دوست نداری اگر بشه درستش کرد تغییرش میدی؟
ببین من یه فلسفه دارم تو زندگی، اونم این که هر تصمیمی تو نقطه خودش درسته. یعنی اون لحظه که آدم تصمیم میگیره طبیعتا نمیخواد که به خودش ضربه بزنه، در نتیجه اون لحظه داره تصمیم درست میگیره بر اساس مؤلفه های اون روز، بر اساس پارامترهای اون روز. خیلی شده من تو دانشگاه توی کار مثلا گفتم اگه برگردم به 1 سال پیش مثلا فلان کس رو تو فلان پوزیشن مدیریتی دیگه نمیذارم، ولی این به نظر من سازنده نیست این تفکر. یعنی من الان فکر میکنم که آقا تو اون روز مثلا فرض کن 1 سال پیش 1 سال پیش اگه من تصمیم گرفتم، طبیعتا بر اساس اون دیتای موجودی که دم دستم بود و بر اساس اون چیزی که فکر میکردم درسته بهترین تصمیم گرفتم. پس نه خیلی اعتقادی به این موضوع ندارم، من کلا تو گذشته زیاد نیستم، خیلی خاطرم ندارم از قبل که او چه اتفاقی افتاده فلان. همیشه فکر می‌کنم که خب حالا مثلا فرض کن الان احساس می‌کنم مثلا تصمیم 1 سال پیشم اشتباس، از اون اشتباه چه درسی میگیرم واسه آینده. این نگاهیه که من دارم.
آفر. و اولین پولی که هادی جان درآوردی کی بود؟ تو دوران مدرسه بود، دانشگاه بود یا بعدش؟
والا من یه نکته با سالای داستانطوری بگم، من توی بچه که بودم شاید مثلا 8-9 سالم بود. بعد
باشت من داشتم این تمیز میگردم. خب
دوربین اونوری شد.
هشت آره 8-9 سالم که بود، یه دم محله ما یه بامیه فروشی بود،
بله
میگفتن بامیه تخم مرغیه، بعد این دونه 5 تومن میخریدی، دونه 10 تومن میفروختی. من مثلا یه بار 100 تومن از پول تو جیبی ما جمع کردم، رفتم 20 تا بامیه خریدم 100 تومن، میتونستم دونه 10 تومن بفروشم میشد 200 تومن. بعد مادرم منو دید، مادرم خب معلم و خیلی مثلا فرهنگی و حساس بود رو ما و اینا، خیلی هم واقعا زحمت کشید برام مثلا همه مادرها. گفتش که چیکار میخوای بکنی؟ گفتم والا میخوام برم تو پارک بامیه بفروشم با خوشحالی. گفتش که چرا نه نرو فلان سخته چی؟ گفتم نه من میخوام ببین 100 تومن میشه 200 تومن، دو برابر میشه پولم. در آورد کیفش 200 تومنی بهم داد، گفت نمیخواد
تو
بری.
کار نکنی.
آره که کار نکنه. حالا به هر حال مادر پدر از روی دلسوزی و محبت بعضی موقع جلوی سر کار از بچه ها رو میگیرن، و خب واقعا از روی محبته، ولی خب این به نظر من خودم الان بچه دارم و حتما میذارم از سن کم کار کنه، چون خیلی مفید و سازنده میبینمش. اون اولین پولی بود که در نعی بردم، یعنی یه 200 تومانه در نعی
که
آره
کاش
بعدش دیگه تو دانشگاه. آره واقعا من فهم کنم اون موقع اگه من مثلا دو سه روز در هفته میرفتم تو اینجور کارا، تخم و شانس تخم و شانسی هم میفروختن اون موقع تو محله ما. بعد قطعا تو مسیر شغلیم تاثیر داشت، ولی به هر حال بعدش حالا تو دیگه زمان دانشگاه تو پروژه میگرفتیم و اینا، تو لیسانس یادم اولین پروژه یه پروژه لوجستیک بود، توی یه سردخونه یه دوستی داشتم و معرفی کرد، محمد حسینی، احتمالا فکر کنم بشناسیش، مرتا رو داره کار میکنه. بعد اونجا یه سردخونه بود که رفتیم اونجا یه سری کارهای بهینه سازی کردیم و اینا، اون اولین درآمد رسمیم بود که چشمگیر بود، مثلا 1 میلیون خورده بود اون موقع.
دانشجوی لیسانس بودی دهه 80؟
دانشجوی لیسانس بودم آره، مثلا سال 89 یا 90 مثلا احتمالا.
خیلی جالب هادی، اون موقع که اکوسیستم تقریبا داشت شکل میگرفت، خب تو فکر کنم اواخر لیسانست بود دیگه، میخوام ببینم چه کارهایی کردی، حالا لیسانست گرفتی و بعدم حالا رفتی ارشد خوندی، اون موقع فکری به ذهنت رسید، کاری کردی، اصلا اومدی توی اکوسیستم؟ حالا تقریبا 90 91 92 بود که دیگه رویدادهای استارتاپ ویکندی میومد و خیلی آشنا میشدم با مفاهیم استارتاپ و بعدم شکل گرفت و بعدم شتاب دهنده و در واقع این اتفاقات افتاد. اون موقع هادی شجری چیکار میکرد؟
آره اتفاقا من از همون روزای اول اکوسیستم استارتاپی بودم، یعنی یادم مثلا اولین استارتاپ ویکنده یا اولی بود یا دومی توی دانشگاه امیرکبیر یا شریف، قشنگ یادم محسن ملایری با شایان شایله دوتایی مثلا زیر یه کلمن گرفته بودن داشتن میدویدن، تیم اجرایی بودن برگزار میکردن کامل.
آره
یادم.
کانون کارآفرینی رو.
آره بعد اتفاقا من توی اینستای خودم عکس رو گذاشتم، یه دونه عکس دارم که توی یکی از این مسابقات اتفاقا ما دوم شدیم تو استارتاپ ویکند. بعد
شرکت کرده
ولی
بودیم.
همیشه آره شرکت کرده بودیم، من این کارهایی که از مثلا 3 روزه مثلا یه آره. تیم تشکیل میشه و ایده و این حرفا. اون موقع
بعدم پاشید اصلا دیگه ادامه که ندادی.
آره نه ادامه ندادیم، همچه فان بود دیگه بیشتر، ایده من نبود، من جزء تیم بودم. بعد یعنی بودم همیشه، از داشتم رصد میکردم، مثلا اون اولین سالهایی که کافه بازار اون دوره همیشو برگزار میکرد و ما شرکت کردیم، اون موقع من شرکت طراحی اپلیکیشن داشتم، همیشه ساکت کنار بازی بودم، سرصدا خیلی نکردیم، تا اینکه افتادیم تو آریامتوری یه مقداری سرصدا کردیم به اشتباه، ولی آشنا هم واقعا با اکوسیستم و آدماش و اتفاقایی که داره توش میفته.
اولین کاری که پس کردی گفتی شرکت طراحی اپلیکیشن رو انداختی؟ کی بود؟ چی بود داستانش؟
توی یه ذره حالا از قبلتر بیام یه داستان 5-6 دقیقه بگم، سعی میکنم حالا روایتش روایت خوبی باشه. به من توی لیسانس، حالا اونا که صنایع خوندن از این نفرات که دارن میبینن لایو و میدونن، رشته صنایع اصطلاحاً میگن اقیانوس به عمق یه سانت، یعنی خیلی
داره.
پراکنده است محتوا و اطلاعاتی که توش هست. آره اینه که به خاطر اینکه دانشجوی صنایع بتونه انتخاب کنه مسیر شغلیشو، به نظر من لازمه که تو همون زمان دانشجویی هی نوک بزنه به بحث‌های مختلف، یعنی مثلا هی بره چه می‌دونم کنترل پروژه، کنترل کیفیت، نمیدونم بحث تولید، بازاریابی، چیزای مختلف هی بره تست کنه. من همین کارو کردم و حالا در راستای همین اتفاقایی که افتاده بود این برام برای کارآموزی می‌رفتم، یه دوره هم دیدم، یه دوره دیجیتال مارکتینگ بود، اون موقع تازه مثلا میگفتن بازار دیجیتال مثل الان دیگه خیلی مد نشده بود، رفتم اون دوره هر یادم 40,000 تومان توی شریف هم بود اتفاقا. بعد تو همون هینابین یه دو کارآموزی هم داشتم میرفتم توی شرکت یاسمین چوب به همراه یکی از حالا مهندسایی که تو این حوزه بود، آقای مهندس قطبی، و من باهاش میرفتم و کاری که براش میکردم این بود که مثلا من تایپ میکردم براش و مثلا این سری استانداردا رو آماده میکردیم و کار ایزو بود اون موقع. بعد اون موقع یاسمین تو زمینه طراحی و تولید تخت و کمد کودک سیسمونی و اینا بود. من یه بار اسمش رو سرچ کردم، همزمان داشتم کلاس بازار دیجیتال هم میرفتم، دیدم تو نینی سایت یه چیزی اومد بالا در مورد یاسمین نوشته بودن. یه ایده به ذهنم رسید که اگر مثلا ما بتونیم تصویری که از این محصول و برند هست توی مثلا سوشال رو بهتر کنیم خیلی اتفاق مهمیه. خلاصه تو همون حال و هوای کلاس یه پروپوزال نوشتم واسه آقای مهندس داوود آبادی، مدیر عامل شرکتمون، که واقعا توی مسیر شغلی خیلی به من کمک کرد و بهش مدیونم. براش ارائه کردم و 4 میلیون تومان پروژه گرفتم، یعنی 40 هزار تومان خرج کرده بودم 4 میلیون پروژه گرفتم. و بعد یکی از هم دانشگاهی‌ها رو دعوت به همکاری کردم. اون موقع فیسبوک هنوز فیلتر نبود، تو فیسبوک پیج ساختم، مثلا کارا کردیم یه 3-4 ماه اینجوری کار کردیم. بعدش آقای مهندس داوود آبادی که مدیر عامل شرکت بود دوام پیشنهاد که تو بیا اصلا اینجا استخدام شو. اون شد اولین شغل من. من یه سال و نیم 2 سال اونجا کار کردم به عنوان، به منم پست داد، سمت داد، من 22 سالم بود ولی منو گذاشت مدیر بازاریابی. خیلی فرصت خوبی برای من بود، تون سن کم و تجربه فوق‌العاده‌ای برام داشت. اومدم جلو چون بودجم
اون
کم
بود. اون کارا رو انجام دادی یا ندادی؟ اون که ایدهش پروپوزالش نوشتی، پروپوزالش
آره
نوشتی براش؟
اونو انجام دادیم و چون خوب انجامش دادیم دیگه حالا ما رو پسندید، خواست که مثلا تمام وقت اونجا باشیم. دقیقاً سال 91 بود که من نتیجه کنکورم اومده بود، یعنی من از مهر 91 میرفتم دانشگاه 2 روز رفته و حالا فول تایم هم سر کار بودم، یعنی غیر اون 3-4 ساعتی که توی بکنم دوشنبه چهارشنبه 2 روز رفته میرفتم دانشگاه، بقیه رو کلا سر کار بودم. بعد من توی یاسمین بودم. ببین آرش، میخوام یه ذره قصه رو برای اینجوری بگم که چجوری فرصت ها رو به هم ربط دادم.
آره
من یه دوره بازار دیجیتال رفتم شرکت کردم، از تو دلش مثلا یه پروژه و بعدش هم یه موقعیت شغلی برام ایجاد شد. بعد توی اون موقعیت شغلی که بودم توی یاسمین چوب، تو بحث سیسمونی بود، من اون موقع بحث اپلیکیشن های موبایل خیلی داغ بود، سال 91 هنوز مثلا کافه بازار تازه شکل گرفته بود، اپلیکیشن نبود. من به این فکر کردم که اگر ما یه اپلیکیشن موبایل داشته باشیم با موضوع بارداری، این اپلیکیشن بارداری رو خانم باردار دانلود میکنه و مشتری ما، مشتری سیسمونی هم خانم بارداره. اومدیم یه اپلیکیشن ساختیم و به همراه حالا که دوستام که تو در واقع داشتن این کارو میکردن یه اپلیکیشن ساختیم. یادم اون موقع مثلا پروژه 6 میلیون تومان بود و این اپلیکیشن باورت نمیشه توی کافه بازار 500 هزار تا دانلود شد و نسخه iOSش هم تو سیبچه 200 هزار تا دانلود شد و اصلا این خیلی
تاثیر بود. اسمش شادی
اسمش دقیقاً بود بارداری. خب بارده. خیلی هم ساده بود، 9 تا آیکون داشت، مثلا 40 هفته بارداری رو توضیح میداد، نمیدونم چی بخوریم چی نخوریم، این حرفا. یکی از آیکوناش هم نوشته بود سیسمونی، میزدی روش میومد برند یاسمین رو توضیح میداد. بعد من دیدم که
چه باحال اون گذشته بود.
دقیقاً دیدم این فرصت رو شناسایی کردم که ما یه اپلیکیشن موبایل که الان ترند و مده رو میایم تولید محتوا میکنیم با یه موضوع مرتبط، اپلیکیشن رو رایگان میدیم توی بازار، یارو دانلود میکنه، بعد مثلا تبلیغ ما رو میبینه. خب همین ایده رو گرفتم رفتم یه شرکت طراحی اپلیکیشن زدم، یعنی آخر 92 اول 93 از یاسمین استفاده دادم، یه شرکت طراحی اپلیکیشن زدم و کار اون همین بود. میرفتیم مثلا به شرکت ها و مثلا پزشکا و بیمارستان ها و آدم های مختلف میگفتیم که آقا ما براتون اپلیکیشن تولید میکنیم و این اپلیکیشن دیده میشه و اون موقع خیلی نیده قوی بود و گرفت. من از 93 و 94 این 2 سال کارم همین بود، میرفتیم از شرکت پروژه میگرفتیم کار طراحی اپلیکیشن. ما تو 2 سال تقریبا 80 تا پروژه انجام دادیم و 40 تا از این پروژه های ما دکتر و بیمارستان بودن.
بعد بیشتر تو حوزه پزشکی بودی؟
آره دکتر و مثلا بیمارستان اینا بودن. بعد یه روزی که از این دکترها بهم زنگ زد، گفتش که شما سایت 3 زبونه بلد طراحی کنی؟ گفتم بله. و بیا پیش منو، گفتم از خارج مشتری بیارم و من بهش خندیدم، گفتم کیپا میشه از مثلا خارج بیاد اینجا دماغش عمل کنه. و از اون ایده طراحی اپلیکیشن و سایت، من به واسطه یک دکتری و یک فرصتی اومدم و آشنا شدم با موضوع گردشگری سلامت. و عرضم به حضورت که حالا اینجا قصه شد، چند بار جای مختلف گفتم، ممکن تکراری باشه، با آشنا شدم با گردشگری سلامت. بعدم شد که حالا آریامه تو شکل گرفت و همجوری زنجیربار فرصت های مختلف به من چشمک زد و منم رفتم
آره.
سمتش.
یه چیزی اون دکتره دیگه خودش ادامه نداد و خودت ادامه دادی؟ یعنی اینجوری شد؟
ببین اون دکتره گفتش که بر من سایت طراحی کنه، موقع ما پروژه کار میکنیم دیگه، سایت براش طراحی کردم. بعد 2 هفته بعد زنگ زد گفت یوتیوب هم بلدی تبلیغ کنی، مثلا فیسبوک اینا بلدی. گفتم آره دکتر. دوباره پول ازش گرفتم براش تبلیغ کردم. 2 هفته بعد زنگ زد گفت کسی رو داری بفرستی مریض منو بیاره از فرودگاه مثلا مطب و اینا. یکی رو
داشت
مینداخته
تو کار.
من داشتم کار خودمو میکردم، یعنی اونم داشت
داره.
من اصلا نمیدونستم کم چی بازی چیه چی شد. یه روز من رفتم مطبش برای یه کار دیگه، یهو دیدم دو تا دختر بلوند چشم سبز اتفاقا نیتیو انگلیسی هم بودن نشستن اونجا. و اون موقع بود که من واقعا این جرقه تو ذهنم خورد که واقعا از انگلیس پا میشن میان اینجا دماغشون عمل میکنم. شبش رفتم خونه لپتاپ
آره.
باز کردم سرچ کردم، یه ماه کار کردم و بعد دیگه فهمیدم که واقعا گپ وجود داره. این سال 95، یعنی ما
95.
مرداد 95 آریام تور رو شروع کردیم.
بعد اسمش چجوری شد آریام تور؟
به من کلا تو اسم گذاری خیلی وسواس ندارم، هرچی به ذهنم برسه میگم مهم نیست، همونو میذاریم. مد تور مخفف مدیکال توریسم، اول می‌خواستم بذارم ایران مد تور، بعد دیدم دامنش باز نیست، گفتم حالا یه چیزی که شبیه باشه چی آریام تور گذاشتم شروع کردم و خوب بود.
تنهایی شروع کردی هادی؟
آره اون موقع من شرکت دیگه هم داشتم، یعنی از 94 یه دوستی داشتم تو شریف، یه پروژه‌ای داشت تولید دستگاه اکسیژن ساز، پیمان دوستم که هنوزم حالا با هم دوستیم و شریکیم و اینا. رفتم یعنی درگیر اون پروژه بودم، درگیر پروژه اکسیژن ساز بودم، اونجا هم کوفاندر بودم و خیلی هم سرمون شروع بود، هم داشتیم جذب سرمایه می‌کردیم، هم می‌رفتیم نمایشگاه محصول نشون می‌دادیم، هم مثلا تو کار مثلا تولید انباش داشتیم فکر می‌کردیم. تو همون هینوبل مثلا من آخر هفته‌ها بعد از ظهر اینا رو آریام تور وقت می‌ذاشتم. بعد توی 95 هم از فریلنسرای پونیشه استفاده کردم، ولی بعدش حالا اومدیم جلو 96 دیگه محمد که حالا شریک اصلی منه و حسین اضافه شدن به تیم و دیگه بعد حالا اومد روی روال منظمی کار رفت جلو.
اون کار اکسیژن ساز و اینا هنوز هست؟ چون الان برای چیزام خیلی کاربرد داره برای کرونا فکر کنم.
آره آره اونا کلا اسم شرکتمون زیست‌تجهیز شریف بود و هنوزم هست. توی کلا حوزه تنفسی تولید دستگاه داریم، یعنی ما کاسبه گردشگری سلامتمون که خوابید اون کاسبه تنفسی اون عوضش تو
کارم داشت راه میگفتم گفتم پس تو پول در آوردی این مدت مثل ما نیست.
بعد نفسیار داریم، بعد اینکه آره دستگاه بایپاپ سیپاپ کلا دستگاه تنفسی اکسیژن ساز اینا اونجا تولید میشه و خیلی هم با کیفیت. کلا بچه‌های شریف و امیرکبیر یعنی آرندی فوق العاده قوی و خیلی خوب داره میره جلو اونجا هست اشاره.
اون طراحی اپ بسته شد همون موقع شرکت
آره من طراحی... آخر 94 یعنی اوله 95 اینا من با پسرم شریک بودم، اون رفتش فنلاند برای تحصیل و اینا، بعد دیگه منم تنها شدم. کلا مدل درآمدی پروژه هم خیلی برام جذاب نبود، شرکت رو فروختیم به یک از دوستانمون و دیگه اومدیم بیرون از اون کاسبی.
به نظر هادی خیلی خوب راه میندازی و بعدم میبندی، خیلی جالب بود. یعنی دو سه تجربه اینجوری داشتی فکر کنم خیلی تجربه خوبیه، سخت نمیگیری. یعنی همون اسمم هم که گفتی مشخصه دیگه، یعنی سریع اسمم به ذهنت اومد. و خب پس دو تا کوفاندر اضافه شدن، این کوفاندرا سرمایه آوردن یا نه دانششون آوردن یا کار دیگه ای کردن، چه جوری شد؟
والا پایه بودنشون آوردن بیشتر. ما خیلی با سرمایه اونجا موقع لازم نداشتیم و کارمون دانش خاصی نمیخواست. آره پای کار بودن، حسین که حالا دوست قدیمی منه و محمد اینا رفقای 15 ساله هستن با من و پا کار بودن و انصافا اونا کار خیلی مهمی تو پیشرفت پروژه داشتن. همونجوری که گفتیم من پروژه رو خیلی خوب شروع میکنم، یعنی خودمو بیشتر دونده 200 متر میدونم. پروژه رو خیلی فکر میکنم خوب شروع میکنم و بعدش حتما باید یه نفر کنار من باشه که بتونه با من پروژه رو ادامه بده و خودم دوست دارم که مثلا به جای اینکه 20 سال توی کار باشم 2 سال 2 سال تو 10 تا پروژه مختلف باشم. این بیشتر بر من لذت بخش در نظر. آره حسی که به کار دارم.
سیلیکون ولی داری؟
نمیدونم اسمش چیه ولی آره من مثلا خیلی به این فکر نمیکنم که مثلا یه بیزنس رو شروع کنم و مثلا دیگه 20 سال این بیزنس من باشه. خسته میشم، یعنی فکر میکنم مثلا و ذهنم خیلی پرش داره هی رو ایده‌های مختلف. اینه که من ترجیح میدم مثلا 1 سال 2 سال 3 سال روی یک موضوع کار کنم و بعدش مثلا حالا یا تو هیئت مدیره و توی سهامدارا بمونم یا نه مثلا کشات کنم بیام بیرون، که تجربه هر دوتاش هم داشتم و
برای آریامتور هم
برم دنبال
ممکنه
ایده دیگه.
اینطوری باشه؟
حتما. اصلا به برای آریامتور هم حالا الان که کوروناست وقت خوبی برای اعلام اینجور خبر نیست، ولی ما کلا قبل از کرونا تصمیممون این بود، یعنی من تصمیم گرفتم که دیگه از کار اجرایی تو آریامتور بیام کنار، حالا به عنوان عضو هیئت مدیره جلسات رو میرم، ولی تقریبا از یک ماه دو ماه قبل از عید و قبل از کرونا ما برنامه‌مون این بود که محمد که حالا شریک منه و کوفاندر
چی بود؟
اینجا یه گربه است، یه گربه است مادر پنجره، خود بکنم اونم بیاد تو لایف.
جالبه، این اتفاقای اینجوری زیاد میفته موقع زلزله هم مثلا بچه ها لایف داشتن.
اونی که خیلی خاص بود.
خیلی
نه ما از یک
ماه یعنی قرار بود قبل کرونا این اتفاق بیفته، حالا احتمالا امسال رسمی ادام.
آره محمد در واقع بیش از پیش روی اجرای شرکت تمرکز داره و من احتمالاً نقشم کم رنگ میشه. کمان که خوب شده دیگه.
نه قطعا حالا صحبت میکنیم حتما در مورد کرونا. هادی این یکی دو سال اخیر خیلی پررنگ شدید، حالا هم خودت سخنرانی و پنل و اینها، برای چند تا رویدادم با هم بودیم از سر نخ گردشگری بگیر تا رویدادهای دیگه، و در واقع خیلی اعلام میکردی که فروش در واقع دلاری داشتید. یکی در مورد اون دوران برام بگو، چون خیلی به نظر خوب کار کردید و ارزاوری داشتید برای مملکت.
من آره به نظرم میاد که آریامتور تجربه خوبی بود برای ما و ما خوششانس هم بودیم، یعنی زمانی که ما شروع کردیم خب زمان به نظرم خوبی بود، یکم متفاوت شروع کردیم، نگاهمون نگاه نوعی بود نسبتاً. و
البته هادی جان میانه کلام تو معمولا پروژهات آره به زمان خوبی، یعنی تایم تو مارکت خوبی داره، یکی همون شرکت طراحی اپت هم خوب موقعی زدی، اون موقع بود که همه میگفتن ما میخوایم اپ داشته باشیم و اینها، و فکر کنم آریامتور هم در واقع زمان خوبی بود و حتی اون تبلیغ سوشیالی که برای بارداری بود و اپ بارداری در کافه بازار هم فکر کنم زمان خیلی خوبی بوده.
آره حالا میشه به پای خوش شانسی گذاشت، نمیدونم شاید فرصت طلبی، به هر حال ما هم خوب به نظرم تیممون خوب کار کرد و همین که خب خوش شانس بودیم سال 97 و افزایش قیمت دلار، ما همینجوری بدون اینکه کاری کنیم چند ایکس رشد کردیم مشتریامون، درآمدمون، و هر چقدر که 97 فرما سال خوبی بود 98 سال واقعا بدی بود، چون که حالا آخرش که افتضاح تموم شد، ولی کلا ما از همون شروعش هم 98 و دائما با مشکلات مختلف داشتیم. حالا سیل که خیلی رو کاسبه ما تاثیر نداشت، ولی ما اون موقع خب من قشنگ یادمه ما پهباد آمریکا رو زدیم، ناو انگلیس رو گرفتیم، بعد مثلا مسائل سیاسی با چند تا کشور داشتیم از جمله استرالیا، و هر کدوم از اینا رو کنسلی مشتری ما تاثیر داشت، افتاد تو آبان. آبانم در واقع
که حالا دیگه رد
اینترنت و شلوغی ها و این حرفا، بعدش هم که دیگه اصلا داستان سردار سلیمانی و سقوط هواپیما
و خیلی آره از آبان که واقعا جهنم
بود.
خب بعد ببین کرونا که اومد، حالا 30 بهمن اعلام شد دیگه، و میخوام اینم چه شرایطی شما داشتی، چون تقریبا گردشگری صفر و حتی منفی شد و کسب کاری دیگه مثل علی بابا فلایتیو که باشون گفتگو هم کردیم هم از حال روزشون گفتن، در واقع میخوام اینم چه اتفاقی و چه بلایی سر شما افتاد.
ببین ما تا حدی قبلش هم حال روز خوبی نداشتیم، یعنی مثلا یک ماه قبلش هم دقیقا ما خیلی کنسلی داشتیم، تقریبا 50% فروشمون افت کرد و اصلا دیگه احساس میکردیم خیلی دیگه سخت جون و پوسکولوف شدیم به خاطر اتفاقایی که افتاده بود. کرونا هم که اومد، همون مثلا ما فکر کنم 3 یا 4 اسفند شرکت دورکاری کردیم، ولی من فکر نمیکردم اینطوری بشه. همون موقع مقاله نوشتم توی متور پرس و گفتم که آقا وایسید پای کار، اوکی میشه، همه چی ردیفه، نگران نباشین فلان. خودم مثلا یه کمیته سریع تشکیل دادم با 2 تا از بچه‌هامون، پزشکای مثلا ایرانی کشورهای دیگه مثلا مثل آذربایجان، عمان، ترکیه، اینا که کار میکردن، یا خود ترکیه رو به عنوان یک مقصد پیشنهاد بدیم اینا، که کار نخوابه. واقعا نمیدونستیم که کرونا انقدر جدیه. هر چقدر جلوتر رفتیم دیدیم که واقعا مسئله‌ای که توی فکر میکنم شاید 20 سال گذشته، شاید 100 سال گذشته اینا نمونهش نبوده و همه اقتصاد دنیا رو و ما رو به شدت تحت تاثیر قرار داد. ما تا 15 اسفند مشتری داشتیم، یعنی یه سری مشتری ها می اومدن می رفتن، ولی بعدش دیگه کل صفر مطلق شدیم، یعنی البته فکر میکنم محمد بهم گفتش که ما هفته پیش یه مشتری داشتیم و
آها
یواش یواش آره فکر میکنم دوباره
داره راه میفته،
جون میگیره. آره فکر میکنم
چون پروازام کم کم داره شروع میشه، مثلا پرواز هلند مثل اینکه اوکی شد. باید ببینیم
ببین
چه
آرش،
جوریه.
ما حالا همه آسیب دیدن ولی ما اصلا یکی از بچه ها خوب گفت ما دوتا چک خوردیم، یه چک از گردشگری یه چک از سلامت. گردشگری سلامت بودیم، هم پروازها و مرزها و اینا بسته بود، هم خب اگه کسی حتی می اومد ایران بیمارستان ها
میترسی؟
سرویس نمیدادن، چون بیمارستان اصلا حالا به غیر از بحث ترسش که اصلا واقعا ریسک بود، بیمارستان ها یه ابلاغی از وزارت بهداشت اومد که حق ندارن مریض الکتیو یعنی مریض غیر اورژانسی بخوابونن. به خاطر همین اصلا
آره
ما اتفاقا توی همون دوره کرونا هم مشتری داشتیم، مشتری اروپایی که حالا نمیدونم چه جوری فکر می‌کرد ولی می‌خواست بیاد، پروازش هم گرفته بود ولی هیچ اتاق عملی نبود که این بیاد عمل کنه. علی حال ما بیشترین آسیب، من فکر می‌کنم هیچ صنعتی اندازه گردشگری سلامت آسیب ندید، چون همه مشتری‌ها خارجی‌ان و کارش دقیقا تو دل بیمارستانه و
دقیقا.
آرزوهای سختی رو تجربه کردیم ولی به نظر من همه اینا میگذره. یعنی من اصلا تو به این فکر نمیکنم که آی چی شد اون چیزی که ساختیم خراب شد فلان، به نظرم جزو بخشی از بیزنسه. یعنی اون روزی که دلار رفت بالا ما خوشحال بودیم، موقعی که اتفاق افتاد حالا ناراحتیم، به هر حال دنیا تمام نشده، ما کار میکنیم، فرصت خیلی زیاده و من تو همین یکی دو ماهی که تو خونم و سر آریام تو خیلی وقت نمیذارم، سه چهار تا ایده خیلی فوق العاده تو ذهنمه که حتما یکی یا دو تاشونو پیگیری میکنم.
آره یه استوری هم گذاشته بودید که پیشنهاد مخاطبان نسبت به درآمد دلاری چیه، کدومو دوست داشتی؟ چون خیلی پیشنهاد من دیدم تو استوریات بود.
ببین حالا من میخوام یه کاری بکنم، حالا بعدا حتما ازت کمک میگیرم. من
حتما.
این حالا دو سه سالی که بودم تو بحث گردشگری سلامت خب با موضوع درآمد دلاری آشنا شدم و خیلی چسبید به ما، شیرین بود. الانم که دوباره دلار رفته بالاتر و هر جا هم که رفتم این ور اون ور صحبت کردم به عنوان حالا سخنران، موضوع صحبتم بحث درآمدزایی ارزی بوده. میخوام یه کاری تو این حوزه شروع کنم، حالا البته خیلی کار نیست، بیشتر یه مسئولیت اجتماعی، شاید یه فان باشه. یک سری آموزش ها بدیم در زمینه، این اولین بار دارم میگم آرش تو لایو تو،
خیلی خوبه.
یه سری آموزش ها میخوایم بدیم توی حوزه بحث درآمد ارزی و این آموزش ها از جنس تجربه دست اول باشه. یعنی اگر کسی میاد در مورد مثلا یوتیوب صحبت میکنه، اون کسی باشه که خودش مثلا ماهی 2-3 هزار یورو از یوتیوب در آورده باشه، یا مثلا اگه کسی قرار در مورد گردشگری صحبت کنه، اون کسی باشه خودش مثلا اقامتگاه بومگردی داشته و تجربه شیر کنه، نه اینکه مثلا کلیات موضوع رو حرف بزنیم. اینو الان دارم روش کار میکنم، البته من به همراه حالا که از دوستانم و از همکاران سابقم که بیشتر بار اجرا رو دوش اونه، منم یه کمکایی میدم و اینم احتمالاً جزء کارهایی که تو 99 در موردش بیشتر خواهم گفت.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. منم اتفاقاً آره یوتیوب خیلی ها گفتن، حالا منم فعال کرده بودم ولی جدیداً دارم روش کار میکنم و به خصوص یوتیوب روش خیلی کار کنیم. آره فکر کنم جزء گزینه‌های خوب هستش. پس اینم کار جدیدی که توی این دوران قرنطینه انجام دادی و ایده‌ای که به ذهنت رسید.
آره بیشتر این البته برای من بیشتر از اینکه کار خیلی جدی باشه، یا حالت بیشتر تجربات هم میخوام بگم و مسئولیت اجتماعی بیشتر بهش نگاه میکنم و بار اجرایش هم رو دوش یکی دیگه از دوستان است.
هم انتقال تجربه خودته هم کسایی که این تجربه رو داشتن، درسته؟
آره مثلا مهدی اون همونجوری که میدونی خب رو یوتیوب خیلی خوب کار
آره.
کرده، اتفاقا اخیرا دیدم از 20,000 سابسکرایبر رد شد و خیلی خوب داره کار میکنه. میخوام حتما ازش دعوت کنم که بیاد و مثلا یه سری نکات رو بگه و اینا و اینا رو شیر کنیم و میگم حالا موقعی که حالا به وقتش شد حتما ازت میخوام که تو هم بهمون کمک بدی که بیشتر شنیده بشه، دیده بشه و بچه‌ها استفاده بکنن.
حتما حتما این کارو خواهیم کرد. خودت هادی جان نمیدونم، میگم خودت رو شاید چشم زدید و گفتید 1,000,000 دلار درآمد داشتیم و چشم نخوردی.
چی بگم والا، شاید شاید چشم خوردیم.
ولی پیش بینی چی الان فکر کنی چه اتفاقی میفته؟ چون خیلی پیش بینی ها میگن تا آخر 2020 درگیریم، بعضیا میگن تا واکسنش بیاد، حالا بیل گیتس فکر کنم 2021 رو گفته بود. فکر میکنی چی میشه واقعا؟ یعنی به روال عادی برنمیگرده یا نه کم کم یا با همین فاصله اجتماعی یا سوشال دیستنسینگ میشه یه سری کارا رو انجام داد؟
والا به نظر من یه سری چیزا شروع شده، یعنی خیلی از من دوستام دیدم رفتن سفر، هم مثلا دور و بر رفتن و خیلی اتفاقا داره میفته. من فکر میکنم که حالا با یک سری تغییرات دنیا به سمت طبیعی شدن و نرمال شدن اوضاع خواهد رفت، ولی ما کسب و کارا باید خیلی حواسمون به هزینه ها باشه، چون که هزینه یه چیزیه که باید تا جایی که میشه کنترلش کرد و یه اتفاقیه که واقعا چون خیلی مبهمه و خیلی نامشخصه تصمیم گیری ها رو سخت کرده. ما روزای سخت زیاد داشتیم، حالا موقعی که اینترنت قطع بود من یادم قشنگ با چه مصیبتی رفتیم دور زدیم داستانا رو و مثلا یه جور رسیدیم به اینترنتی که چون ما همه مشتریامون خارجی بودن دیگه، مثلا بعضی ها مثلا
چه مشکلی نداشت
کالا و اینا مشکل نداشتن، اینترنت داخلی بود، ولی ما کلا همه چی از دست دادیم. یه کارایی کردیم و مثلا پیش بینی می‌کردیم آقا مثلا اوکی، من یادم ما 96 هم ده 96 یه ذره تهران شلوغ شد، مثلا تو یک ماه فروشمون صفر شد، درخواست نداشتیم فلان گفتیم، ولی یادمونه اون موقع مثلا دو ماه بعد شروع شده بود. ولی این کرونا لعنتی جوریه که اصلا خیلی خاصه و اصلا تا حالا جهان شبیهش رو ندیده و ما نمیتونیم پیش بینی کنیم.
تو خاطر جنوب هم رسیده هادی، یعنی ویروس چنگرانی خیلی وحشتناکه.
اینه که واقعا پیش بینی سخته و به نظرم میاد که فقط تنها کاری که میشه کرد اینه که باید روی، حالا در مورد کسب و کارها میگم، در روی ساختار هزینه باید خیلی کنترل داشت، یعنی تا جایی که میشه باید هزینه رو بیاری پایین که فقط بتونی زمان بیشتری بدون حالا فروش و درآمد یا بدون سر به سر شدن سپری کنی.
قطعا همینطور. مرسی، خیلی هم تازه اومدن و میگم مهمون و وسط ها معرفی کنید، هادی شجری همونطور که اعلام کرده بودیم بنیانگذار آریا متور در حوزه گردشگری سلامت مهمان ماست. ما از الان حدوداً 23 دقیقه وقت داریم، یه فکر کنم 5-6 دقیقه دیگه کامنت ها رو باز میکنیم و اگر سوالی داشتی تو حوزه درآمد ارزی، تو حوزه گردشگری سلامت و تجربیات هادی میتونید ازش حتما بپرسید. هادی جان شما قبل از کرونا چند نفر بودید تیمتون کلا و آیا تعدیل کردید این اتفاقات که افتاد؟
عرضم به حضورت که ما شرکتمون توی 97 و اوایل 98 خیلی بزرگ شد، بعد حالا هی اتفاقای سخت و منفی که میافتاد ناگزیر میشدیم از هزینه‌مون کم کنیم، بعضی از قرارداد رو تمدید نکردیم. الان واقعا نمیدونم دقیقا چند نفریم، چون میگم تقریبا از یک ماه قبل از زد دیگه من تو اجرای آریامتور خیلی ورود نمی‌کنم و جزئیات بیشتر رو محمد میدونه، ولی آره تعدیل کردیم، زیادم تعدیل
زیاد؟
کردیم.
آره اعلام زیاد, تعدیل زیاد تعدیل نکردید مثل علی بابا و الیگشت و اینا زیاد اعلام نکردید فکر کنم.
نه خب ما کلا نسبت گربه دوباره اومد
این گربه بهت علاقه منده گربه.
آره بعد آره
مثلا 50% بیشتره
فکر میکنم هم حدود باشه.
خب پس البته پس پینگی پیش بینی درستی هم نمیشه کرد دیگه، یعنی نمیدونیم چی میشه، باید بریم جلو ببینیم. ولی شما کارتون ادامه میدید دیگه.
آره آریامتور که چراغش روشنه، بچه دارن روش کار میکنن رو مسئله و با گفتم با هزینه های کمتر، مثلا قبلا ما تیم مدیامون 5 نفر بود.
بگو بگو.
و مثلا تیم تصویر بردار داشتیم، مثلا میرفتن همه مریضا رو فیلم میگرفتن و اینا. الان مثلا تیم مدیامون 1 نفره، مثلا تو تیم مدیا مثلا ما بیشترین تعدیل رو داشتیم، مثلا تیم لوجستیکمون تعدیل داشتیم، تیم فروشمون کمترین تعدیل رو داشتیم چون همچنان با بچه‌ها در ارتباط هستن و دارن کار میکنن. چون آینده معلوم نیست آدم آره. خیلی باید میگم هزینه کنترل داشته باشه. یه وقتی هست مثلا شما میگی که اوکی من میدونم که مثلا تیر درست میشه، باشه من قبول میکنم که مثلا 3 ماه منفی بشم آره. عجیب بدم سرمایه بگیرم هزینه کنم فلان فلان فلان، ولی بعدش درست میشه، ولی الان اصلا اونجوری نیست. و من گفتم هیچ شرکتی هم اندازه گردشگری سلامت و همسنفی های من افت نکرده. خود علی بابا رو من میدونم با مجید صحبت میکردم، چون یه بخش عمده از فروششون روی بلیت و بخش عمده از فروششون روی در واقع لایف جنس مشتریاشون سفر کاریه داخل ایران، اصلا اونقدی لطمه ندیدن، لطمه دیدن ولی نه اونقدی که ما دیدیم، یعنی فروششون صفر نشده و خودشون پیش بینی میکنن تا مثلا شهریور به 80 90 درصد درآمد قبلشون میرسن، ولی ما اصلا نمیتونیم اینو بگیم، اصلا خیلی از ما از نظر محیطی و خارجی آره خرابه.
هیچ مدیریت بحرانی هم وجود نداره هادی جان اینجا، یعنی نمیشه هیچ کاری هم کرد چون یه سری مسئله دست شما نیست دیگه.
بله مدیریت بحران به نظر من اینجاست که شما اولا حیات شرکت رو در اولویت قرار بدی که حفظ بشه، دوما در واقع
حتی با تعدیل بالا
بله سعی کنی تا حد ممکن اون چراغی که هست رو روشن نگه داریم. مثلا ما همین الان هم تولید محتوامون رو متوقف نکردیم، بخاطر اینکه نمیخوایم رتبه‌مون رو تو گوگل از دست بدیم، ولی خب حالا با
بفرمایید.
انرژی کمتر و با هزینه کمتر و باید امیدوار بود، باید امیدوار بود به آینده. ولی من فکر میکنم یه تقاضایی پشت سد کرونا جمع شده توی در ماه،
من
چون مثلا
می‌خواستم
کسی
بگم
که
احتمال این پیش بینی هست، ولی خب معلوم نیست که، یعنی احتمال داره گردشگری یه دفعه خیلی مورد استقبال قرار بگیره، ولی چون کشور به کشور فرق میکنه هم قوانینش و هم خود کرونا، معلوم نیست که. حالا بعضیا پیش بینی مثلا تابستون رو میکنن، ولی واقعا موج دوم و سوم احتمالا در راهه و یه جورایی سخته. من فکر کنم تو واکسن بیاد واقعا نمیشه برنامه‌ریزی خاصی کرد.
ها واکسن هم آخه بیاد بازم نمیشه، بخاطر اینکه واکسن مگه مثلا یه دکمه میزنی همه دنیا که واکسن نمیزنن؟ اون پروسه داره،
تمام
8 میلیارد آدم تو جهان هستش. و
دقیقا.
کلا به نظر من حالا بعد امیدوار بود ولی خوشبین نه، یعنی خیلی نباید خوشبین بود که آقا اوکی مثلا درست میشه پس هزینه کنی فلان بسار، و باید سخت باید تصمیم سخت گرفت. شاید مثلا شیک نباشه گفتنش، ولی به هر حال ما توی کسب و کار اولین مسئولیتمون اینه که اون چرا خاموش نشه به نظر
چرا
من.
خاموش؟ بله قطعا همینطور.
آره و
پس ما
حالا
سال
طبیعت
90 آره ما سال 99 هادی رو کمتر دیگه توی آریوم تور شاید در بخش اجرایی ببینیم، و اون کسب و کار جدید رو احتمالا روش کار میکنی، و حالا اون کسب و کاری که داری در حوزه تنفسی و اینها فکر میکنم، درسته؟
اون تنفسی هم من فقط توش در واقع سهامدارم،
بزر...
اونجا هم
آها
اصلا کار
سهام
اجرایی ندارم. آره البته عضو هیئت مدیره هستم، ولی در حد مثلا یک ماه جلسات ماهانه که میرم تو جلسه فقط همینه. یه ایده ای دارم روی حوزه گردشگری سلامت که متفاوت از آریام توره، اونم حالا جلوتر که رفت در موردش صحبت میکنم. آره ولی
اونم
میتونم
میخوای اجرا کنی؟
به طور حتما، ولی به طور قطع میتونم بگم که من دیگه توی آریام تور کار اجرایی نمیکنم و حالا دیگه از این به بعد، از این به بعد که نه، از دو سه ماه به قبل تا الان و به بعد بیشتر بار اجرایی و مسئولیت آریام تور با محمد نصری مدیر عامل شرکت.
و هادی خب به هر حال تو حوزه گردشگری سلامت کار کردی، خیلی علاقه‌مندم به این حوزه، البته به قول تو با وجود کرونا یه ذره سخت میکنه کارا. فکر میکنی تو چه بخشی ما باگ داریم، اونایی که مثلا ایده دارن مثلا رو اون بخش کار کنن؟ حالا میگم هم کرونا رو در نظر بگیریم، همین که حالا یکی دو سال بعد احتمالا این قضیه حل بشه، فکر میکنی تو چه بخشی کمبود داریم که بتونن کار بکنن؟
ببین خیلی مفصل میتونم در مورد این موضوع صحبت کنم، ولی خب طبیعتا تو وقت نداری و احتمالا میخوای سوالا رو باز کنی. خیلی مختصر بخوام بگم اینه که باید هر کسی نگاه کنه به اینکه چی داره. یعنی مثلا من اگه یک نفر خودم بخوام تنهایی شروع کنم، میرم با یه دکتری با یه پزشکی صحبت میکنم، میگم آی دکتر اینستاگرام تو بده به من، هیچی هم پول ازت نمیخوام، هرچی مشتری اومد به من درصد بده. این شکلی میتونی کار کنی. خب یه وقت نه، یه شرکت بزرگیه میاد مثلا ممکنه یه کار بزرگتر بکنه، بستگی داره که هر کسی چی داشته باشه. ما رو وبلاگ آریامتور خیلی مطلب در مورد این موضوع نوشتیم. من همیشه سعی کردم آره هر چیزی که بلد بودم رو بگم، چون احساس میکنم که رقیب ما هند و ترکیه هستن و ما از همدیگه سهم بازار نمیگیریم. به خاطر همین هر کسی علاقه داره حالا میتونه روی وبلاگ آریامتور بخونه و حالا از ما هم میتونه سوال بپرسه، ما همیشه کمک میکنیم به بچه‌ها.
آره قطعا. مرسی بچه ها، ما 16 دقیقه زمان داریم به آخر لایومون و کامنت هم از الان باز کردیم، اگر سوالی موردی هست حتما بپرسید. و اینکه هادی شجری میتونید تو اینستاگرام دنبال کنید، آریا مهتور هم که کاملا مشخص. خدمتتون بگم که یکی از دوستان فکر کنم از شما تعریف کرده، گفته من هادی رو از قبل میشناسم، از دوستان مشترکمون با محمد هستش و از همون موقع عالی بودن، پرقدرت بودن. آقای یا خانم مصطفی؟ آره نه من یه ذره دوره به هم آیدیشون سخت بود. مصطفی؟
مصطفی کدوم مصطفی؟ من نمیدونم مصطفی داری ببینیم کجا حکمت بودیم با هم.
مصطفی
چون میگه دوست مشترک با محمد.
آره اسم فامیلی نذاشتم، فکر کنم مصطفی کراتوس آیدیشون. حالا
کراتوس که طبیعتا فامیلش نیست.
آره قطعا یه اسم نیکنیمشونه، حتما خودتون معرفی کنید. آقا مصطفی، احسان گفته نظرتون در مورد جزیره کیش برای احداث دهکده سلامت چیه؟ قرار بود بازی لیگ هم بره کیش برگزار بشه.
من توصیه نمی کنم کیش رو، بخاطر اینکه کیش مشکل پزشک داره و حتی اون بیمارستان کیش هم خوب کار نمیکنه. من اینو توصیه نمی کنم. به نظر من توی شهرهای جنوبی مرز با عراق، یعنی سمت مثلا خوزستان، اینو اگه دکل سلامت بزنید فوق‌العاده است.
الان خوزستان مثل تهران یه ذره اوضاعش خطریه برای کرونا. مصطفی میرزایی گفته، احتمالا بشناسیش آقای میرزایی رو. حالا
سلام
بعدا دایرکت
مصطفی.
بدید حتما به هادی جان. آره خدمتتون بگم خانم سارا گفتن که چجوری میشه با شما جلسه گذاشت، اصلا کلا چجوری میتونم با در ارتباط باشن؟ دایرکت رو چک میکنی؟
آره من چک میکنم، من کلا اینکه کاری که بهش علاقه دارم مشاوره دادن به آدم هاست، البته در حد توان خودم.
آره قطعا.
جلسه اگه در مورد آریامتون میخواین سوال کنین که به نظرم با محمد صحبت کنین بهتره.
حتما. و خدمتتون بگم که مهران صنعتگر گفته پیشنهادتون واسه استارتاپ های گردشگری سلامت که استارت نزدن تو این مدت چیه، چیکار باید کرد؟ گفتی البته تو وبلاگ یه سری مطالب هست. آره استارت نزنن.
آره فعلا استارت نزنن به نظر من.
آها خب خیلی هم عالیه. بچه میتونی سوالاتتون رو بپرسید، ما بودن 14 دقیقه زمان داریم. حالی خودت چیکار کردی به عنوان حالا وقتی که مثلا واقعا کار به فکر کار فکر نمی کردی، مثلا فیلم می دیدی، کتاب می خوندی، با خانواده وقت می گذروندی؟ چون تقریبا میشه گفت تعطیلات نوروز اکثرمون خونه بودیم. حالا
آره من هنوزم خونه و نمیرم، با اینکه ما دفترمون بازه ولی من نمیرم سر کار و خیلی من روزای خوبی دارم، یعنی واقعا قرنطینه راضی ام بیشتر با آره و اینجا مبسلی شماره یکه داداشم نوشته
جدی. یعنی الان مهدی پیش توه یا نه اینجا استودیو
نه.
بوده؟
نه الان دیگه نیست، قبلا اینجا مهدی بود الان منم.
آها مهدی جان سلام. اتفاقا حرف تو شد اول لایومون، خیلی خوش اومد. اینجا استودیو شماره یک موبا نیوز بوده و الان عوض شد.
آره آره این جای مرتبیه، بکگراندم نگاه کنی رنگش درسته. آره. یعنی یه جای خوبیه واسه این کارا. من خیلی الان روزای خوبی دارم، بیشتر با خانومم و بچه‌هام هستم و واقعا راضی
ام. دو تا کوچولو داری؟
من 3 تا دارم.
3 تا
یه دوقلو دارم و یه دونه هم یه پسر بزرگتر.
اصلا بد نمیخوره ولی خدا حفظش شما. خیلی هم عالی. آره خانم سارا گفتن در مورد بیزینس حوزه سلامت، فکر کنم خانم سارا اول دایرکت بهشون بدید و حالا اگر نیاز بود حتما جلسه آنلاین یا اینها رو بذارید. پژمان هم همین گفته چگونه از شما مشاوره بگیریم، گفته که هادی گفت که من مشاوره میدم تا جایی که بتونم، به هادی جان دایرکت بدید. فکر کنم بعد از لایو حتما دایرکت رو چک کن هادی جان، فکر کنم دوستان خیلی پیام بدن. هادی شجری فوق‌العاده دلسوز و خوبه، فعلا استارت نزدن یعنی فعلا بهش فکر نکردن. آها من گفته فعلا استارت نزدن یعنی فعلا بهش فکر نکنین.
ببین هر کاری میکنین هزینه نکنید یا خیلی کم هزینه کنید، چون که معلوم نیست که این هزینه برگرده و میشه مثلا یه سری کارا کرد که بیشتر جنبه تحقیقاتی داره، آماده بود و یه سری حالا کارهای سبکتر انجام داد، ولی مثلا اجاره دفتر الان کار خوبی نیست. مثلا برید تو زیر بار هزینه ثابتی که استخدام نیروهای مثلا که بخواد یه وقت شما هستی یا مثلا یه کوفاندری هستی دارید یه کارایی میکنید، اوکی این خوبه، ولی که مثلا برید زیر بار هزینه این الان من توصیه نمی‌کنم.
آره نیکا بهجتی که تیم فنی سراوا و مدیر مسئول تپسی هم بود گفته منم قرنطینه رو دوست دارم واقعا. آقا توییتر تصمیم گرفته کارمنداش هر کی دوست داره تا آخر عمر اصلا تا آخر کارشون دورکار باشن. خیلی جالبه این قضیه،
کار جالبیه.
آره و مهران گفته واسه تبلیغات بین کشورهای عربی چه فعالیت‌هایی رو توصیه می‌کنید، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام کدومش بهتره؟ کلا شما در واقع در مورد مارکتینگتون رو پیدا کردن مشتری برامون بگو هادی جان که برای آریومترو چیکار کردید؟
ما بیشتر روی سئو تمرکز داشتیم، یعنی غالب ترافیک ما از توی سرچ ارگانیک گوگل می اومد و رو سوشال هم خیلی وقت نذاشتیم، ولی برای عراق من فیسبوک رو توصیه میکنم. یکی از بچه‌ها سوال کرد که از مدرکتون چقدر استفاده می‌کنید؟
همون می‌خواستم بخوام.
آره و اینکه من کلا به مدرک، نه حالا مدرک دانشگاه، هر نوع مدرکی چه اعتقادی ندارم، یعنی من همیشه به عنوان چک نویس از پشت برگه استفاده میکنم، مثلا مدارک دانشگاه و غیر دانشگاه.
آره یکی از چیزام بود
یه ذره،
یکی از بچه‌هام بود مدرکشو پاره کرده بود مثلا توی یک برنامه و
واقعا بی ارزشه مدرک دانشگاه. حالا من تو دانشگاه تهران درس خوندم، رتبه‌ام 1 بود تو کنکور. میخوام بگم این حرفا رو من دارم میزنم، خودم تای خطشو دیدم یه وقت، مثلا کسی نرفته ندیده اینجوری میگه، ولی واقعا سر کاریه. کاش مثلا این انرژی و وقتی که از بچه‌ها گرفته میشه تو دانشگاه مزخرفی که ما داریم. آقا این همه کورس آنلاین رایگان و غیر رایگان، این همه دوره هستش، آدم واقعا میتونه به صورت فوق‌العاده‌ای مهارتاش
صحیح.
افزایش بده. کاش بریم به این سمت، یعنی من فکر میکنم و میریم، یعنی همین اینستاگرام، همین سوشالا، همین در واقع فضای آنلاین خیلی کمک میکنه که مردم بتونن توی روش های جدید آموزش رو تجربه کنن.
قطعا. آقا شما مجوزاتون چطوری بود؟ وزارت بهداشت به شما کاری نداشت؟ چون اکثرا وزارت بهداشت خیلی سخت میگیره، مثلا آزمایش آنلاین و خیلی از کسب و کارهای دیگه. شما چه مجوزهایی داشتید برای کسب و کارتون؟
ما توی گردشگری سلامت دو تا مجوز وجود داره، یه مجوز آژانس گردشگری بنده به که اونو باید از وزارت گردشگری بگیری، و یه مجوز هم از شرکت تسهیلگری یه وزارت بهداشت. ما هر دو تاشو داریم، ولی هر کدومش تقریبا بین مثلا 6 ماه تا یه سال طول میکشه، به خصوص گردشگری که واقعا وزارت گردشگری تو این موضوع ضعف داره، یعنی وزارت بهداشت عملکردش از نظر من بهتره از وزارت گردشگری.
پس توی این مدت میتونید رو مجوز کار کنید که بعد کرونا بره فکر کنم.
آره شاید خوبی باشه.
بهروز، آره بهروز گفته که میخوام بیمارستان ها و مطب های غرب کشور رو پوشش بدم، یعنی بیمار از کشورهای همسایه عربی، همسایه غربی با اولویت همدان و بعد کرمانشاه و ارومیه و کردستان و اینها رو بیارم. البته نمیدونم الان میتونم متوجه بشه،
احتمالا میخوان زیر ساختش رو بچینن، فکر خوبیه، یعنی کلا تو اون بخش کم کار شده و عرضم به حضورتون که
خوبه، شهرهایی که گفتن خوبه، همدان و ارومیه و
آره کلا شهرهای مرزی. ببین بیشتر مشتری ما از عراق میان دیگه، و عرضم به حضورتون که اون شهرهایی که اشاره کردن کلا شهرهاییه که خیلی روش کم کار شده و اگر کسی خوب کار کنه حتما مشتری میگیره.
ببخشید خانم نیکا تهرانی بودن، خیلی آیدیتون شبیه نیکا بهجتی است و من گفتم نیکا بهجتی، نیکا تهرانی. استاد سلام، خانم نغمه عقیلی هم اینجا که بهشون سلام میکنیم. هادی شجری آره گفته که در مورد شما گفتم، ببینم چیزی بعد
یکی در مورد لیسانس هم پرسیده بود.
آره
به نظر من لیسانس هم اگر مثلا در واقع شجاعت تصمیم گیریشو داشته باشین اونم اضافیه. کما اینکه مهدی ما این کارو کردی، یعنی مهدی خب درس شده و نداد و از این انتخابش هم راضیه. یعنی آدم باید آگاهانه تصمیم بگیره، میدونی آگاهی این چیزی که مهمه، آگاهی. اگر تو بدونی که چرا مثلا داری میخونی یا چرا نمیخونی، هر دوتاش درسته به شرط اینکه بدونی چرا.
بله. ونوشه کریمی فکر کنم در واقع باید یه پاداشی براشون بذاری، گفته هادی شجری رئیس پشتیبان و موفق منه و رئیس خوشتیب، میدونم که باید منتظر اتفاقات جالب و هوشمندانه رئیس باشیم.
خدا بخیر. اتفاقا جز کسی ناگزیر شدیم تعدیلش کنیم.
آخه و سارا گفته در مورد نظرتون در مورد بیزینس ها در تهران و شهرستان ها هم بگید. تهران اووردن بیزینس ها کار درستیه؟
متوجه نمیشم،
یعنی که اگر شهرستان هستن آیا حتما بیان تهران؟ حالا ما تو جشنواره وب موبایل میگیم که ایران فقط تهران نیست، یعنی خیلی از کسب و کارا تو شهرهای دیگه شکل میگیرن دیگه، نمونهش هم داریم دیگه، مثلا پارس کودرز تو شیراز، پونیشا توی رشت. منظورش اینه که واقعا حتما باید بیایم تهران.
من که
تو این تجربه رو نداشتی ولی
من تو محل تو مقامی نیستم که بخوام در مورد موضوع نظر بدم، چون خودم تجربهش نداشتم، ولی همینجوری رو هوا میگم که نه.
آقا محمد گفته تبلیغ و بازاریابی اقلیم کردستان عراق رو چیکار کنیم بهتره در شروع کار؟ بازاریابی کردستان عراق
والا من نمیدونم، چون تو این زمینه ما تجربه خیلی موفقی نداشتیم. یه سری از بچه ها رو فرستادیم اونجا، یه سری مذاکره کردن به عنوان بی تو بی، ولی خب نتیجه نداشت. نمیدونم، شاید کسایی که تونستن تو این زمینه موفق باشن بهتر بشه مشاوره بدن.
مهران گفته شعبه‌های دیگه آریا متروس تو شهر دیگه هم کامل کنسله، مثل مشهد دیگه عرب
آره، ما
نیست.
شعبه مشهدمون هم کنسل کردیم، یعنی اونم
فعلا فکر کنم هنوز بسته است حرم و اینها، یعنی به خاطر
بله.
آره حسین گفته سربازی رو چیکارش کنیم؟ پیشنهادی داری؟
ببین سربازی هم به نظر من باید آدم تصمیم بگیره، مثلا اگر نمیخوای بری یعنی نمیری، یه کار دیگه مفیدی به درد بخوری باید بکنی. اگر نه کاری نداری الان، حداقل برو اونو از دروشت بردار. باز این کاری که مهدی کرد، یعنی توی مقطعی درس اول که رفت خدمتش رو که تموم شد، یعنی 2 ماه یادم رفت آموزشی شیراز، بعدش هم یه فرصتی براش پیش اومد چون کار موشن گرافیک میکرد و مثلا کارش انجام تموم کرد، آقا این با این یه چیزی که رو دوش شما هست برش دار، یا نه میگه آقا من میخوام 10 سال دیگه بخرم. اوکی، از الان فکرشو بکن که تو 10 سال دیگه نمیتونه کشور خارج یه سری محدودیت داری و تو این 10 سال داری کار مفید میکنی، نه اینکه مثلا هیچ کاری نداری همجوری علافی بعدم سربازی هم نمیری. به نظر من همیشه در مورد سربازی چه در مورد دانشگاه باید با آگاهی تصمیم بگیری.
کدینگ گفته رابطت با مهدی چجوریه؟ به نظر خیلی خوبه دیگه.
داداشم دیگه حال میکنم
ببینم. عالیه. و ام اس قاز گفته که بازار گردشگری سلامت ایران چقدر جا داره واسه ورود رقبا؟ الان که فکر کنم نمیشه.
الان که همه چی ساسپنده، ولی کلا بازار گردشگری سلامت ایران خیلی جا داره. یعنی کار نشده واقعا. خیلی جا داره. یعنی آرش حالا ان شاءالله کرونا تموم بشه یه سری برنامه ها داریم. خیلی کار میشه کرد. خیلی کار میشه.
آرش راد گفته که از طرح ماندگار گفته بسیار پیچیده است توی سلیمانیه، اما مثلا من میتونم کمک بکنم، احتمالاً ارتباط دارن. حالا حتما آرشان کانکت میکنیم دوستان به شما. امید گفته چطوری تیم بسازیم؟ هادی از تجربه خودت در تیم سازی هم خیلی کوتاه بخوای بگی.
ببین به نظر من توی بحث حالا اسمشو نمیدونم استارتاپ داشتن میذاریم یا کارآفرینی، یکی از چیزایی که خیلی مهمه داشتن شبکه آدم و دور و برتونه. یعنی هر چقدر شما آدم اجتماعی تری باشین و با آدم های مختلف بجوشین و آدم های مختلف رو توی اون کانتکت گوشیتون داشته باشین، شانستون برای موفقیت بیشتره. در نتیجه تو زمان دانشگاه یکی از چیزهای خوبی که دانشگاه میتونه داشته باشه، حالا میگن ای به می جمله به گفتی هنرش نیز بگو، پیدا کردن آدمای جدیده. به خاطر همین دانشگاه های خوب خیلی مهمه. یعنی شما یه رشته بد رو توی دانشگاه خوب بخونی، به نظر من خیلی بهتره تا اینکه یه رشته خوب رو توی دانشگاه بد بخونی. حالا اینو تو موقع انتخاب رشته من میگم. اینه که هر چقدر دور و برتون آدمای بیشتری باشن طبیعتاً کمک میکنه به اینکه توی حالا کوفاندرات، توی تیم، توی مثلا بعداً مثلا توی حالا چه میدونم ارتباطاتی که لازم داره بتونی بهتر عمل کنی.
مرسی. امید گفته شهرستان دست مخالیه که بچه گفته صدا رو نمیشنم. فکر کنم ولوم خودتونه چون صدا اوکیه. دانشگاه شریف درس خوندن؟ نه خیر، دانشگاه خواجه نصیر و تهران دیگه. و نظرتون راجع به مهاجرت چی؟ خودت به مهاجرت فکر کردی هادی؟
من تا حالا فکر نکردم بهش.
و تو فکرت نیست؟ تو برنامه نیست؟
نه من به نظرم یعنی من کلا مسئله نیست دیگه، حالا چه خوب چه بد. بعضیا مسئله شون هست، من مسئله نیست واقعا.
تو بقیه رو میاری اینجا دوالیا مت.
آره واقعا دوست دارم. یعنی یکی از کارهایی که به نظر من برام انگیزه بخشمون ارزاوریه.
آره خیلی هم عالیه. و گفتن زمان دانشگاه رو از دست دادیم، همه هم رفتن، چه کنیم؟ امید جان متوجه سوالت خوب نشدم.
همه رو ولش کن، کاری که خودتو فهم کنی درست انجام بده.
آره اون کارو. اگه بخوای هادی جان، حالا آخر لایومون هست، 2 دقیقه زمان داریم به عنوان صحبت پایانی، حالا فکر کنم 1 دقیقه بتونی صحبت کنی، صحبتی رو بکنی. حالا بعضی ناامیدن، بعضی تو این دوران قرنطینه حالا درآمدی نداشتن یا اوضاعشون خوب نیست، کلا به عنوان با تجربه چی بهشون میگی؟
عرض بازورتون که من فکر میکنم اینم یه مقطعی از سایر مقاطع زندگی و میگذره و حتما میگذره. روزای خوب میاد، روزای بد میاد، این زندگیه، این سیستم کاره. و من خیلی فرصت ها دیدم توی این قرنطینه و توی در واقع این خلوت شدن کار، و من فکر میکنم میشه به این بخش مثبتش نگاه کرد. یعنی اینکه شما وقت داری بیشتر فکر کنی، بیشتر مثلا عمیق بشی توی مسیری که تا حالا اومدی و مسیری که میخوای تا توی ادامه راه بری.
مرسی مرسی. آقای انجلینی گفتم پیشنهاد رو، لایف رو حتما ببینید. من بگم که بچه لایف چون من میزبان بودم 24 ساعت روی صفحه من سیو میشه. البته جدیداً اگر آپدیت کنید فکر کنم مستقیم شیر میشه رو آی جی تی وی. فکر کنم ما بعدش، حالا نمیدونم اینستاگرام کدوم گزینه رو بده، یا شیر میشه فعلا و بعد میریم رو آی جی تی وی، یا همین الان میره رو آی جی تی وی میتونید ببینید. چون خیلی از سوالاتی که دارید آخر میپرسید دیگه پرسیدیم و فکر کنم جاش نیست. تکاور فقط گفته که نظر خطرناکی در مورد انتخابات رشته دانشگاهی رو گفتید. نظر هادی برای کسی با رویکرد کاری و بیزینسی هست، تضاد بین علاقه و کار و رشته و اینها بحث های مفصلی داره. آره دیگه هادی نظر خودش رو
گفت. من کلا تو زمینه انتخاب رشته و کنکور و اینا نظر نیستم. من یه اظهار نظر شخصی کردم.
ممنونم، ما تایمرمون هم اومد. هادی جان خیلی لذت بردم، ممنون از اینکه وقت گذاشتی، گفتی شبام زود
مخلصیم. دم
میخوابیدی.
شما گرم.
دم شما گرم، مرسی. این لایو هم
برادر
سیو میشه
مخلصم.
و دوستان میتونید ببینید. مرسی هادی جان، خیلی لطف کردی،
مرسی
قربانت،
مخلصم
شبت
برادر.
بخیر، مرسی، خداحافظ. خداحافظ. خب فقط من اینو بگم که این هفته هم لایو داریم تو صفحمون گذاشتیم، فردا شب شب قدر ساعت 19 ناصر قانمزاده گپ می‌زنیم در مورد استارتاپ. ناصر از ایده پردازان استارتاپ هستش. تا فردا شب 19 خود.